ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که از همین لحظه آغاز شده و تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت و توش میتونید مجموعه متنوع از خبرها و تحولات ایران و جهان رو بشنوید، گزارش هایی که سعی میکنیم در اونها کمی عمیق‌تر این تحولات رو بررسی کنیم. این برنامه در روز دوشنبه 29 آبان ماه سال 1391 خورشیدی 19 نوامبر سال 2012 میلادی پخش میشه. قبل از اینکه بهتون بگم که دقیقاً چه گزارشایی رو قراره تو این برنامه بشنویم، اول میریم سراغ مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان همراه با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات برای برقراری آتش‌بس میان حماس و اسرائیل به وساطت مصر در قاهره ادامه دارد. همزمان خالد مشعل رهبر شاخه سیاسی حماس روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در قاهره گفت که اسرائیل باید جنگی را که آغاز کرده متوقف کند و حماس به شرایط اسرائیل تن نخواهد داد. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل گفته است که حماس باید پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند و احتمال تهاجم زمینی به غزه همچنان وجود دارد. با این حال هشام قندیل نخست وزیر مصر به خبرگزاری ها گفته است که امیدوارند به زودی به آتش بس دست یابند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با کامل عمر وزیر خارجه مصر دیدار کرد. روز دوشنبه در ادامه تلاش برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس وارد قاهره شد. بان کی‌مون روز سه‌شنبه با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب دیدار می‌کند و سپس به بیت المقدس می‌رود. دبیرکل سازمان ملل آخر هفته نیز به کرانه غربی می‌رود تا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کند. خانواده میرحسین موسوی با ابراز نگرانی درباره وضعیت جسمانی او گفتند که او روز دوشنبه برای آزمایشات پزشکی به بیمارستان برده شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که خانواده او نگران وضعیت جسمانی پدر و مادرشان هستند، اما از هر گونه اطلاع رسانی منع شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی به رادیو فردا گفت که آقای موسوی روز دوشنبه برای آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان قلب در تهران برده و سپس به زندان خانگی بازگردانده شد. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید که ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس به نظر این سازمان بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران افزوده است که این سازمان هنوز منتظر نتیجه چند آزمایش دیگر است تا نظر نهایی خود را در این باره اعلام کند. ستار بهشتی وبلاگ نویس 35 ساله ساکن رباط کریم در بازداشت پلیس فتا، پلیس اطلاعات و فضای مجازی نیروی انتظامی درگذشت. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که کشورش ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت می‌شناسد. ماریو مونتی روز دوشنبه در کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر قطر در دوحه همچنین اعلام کرد که قطر موافقت کرده است با یک میلیون یورو در شرکت‌های ایتالیایی سرمایه‌گذاری کند. نخست وزیر قطر نیز گفت که چند طرح دیگر را برای سرمایه‌گذاری مشترک در ایتالیا در دست بررسی دارند. باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به کامبوج رفت. رئیس جمهوری آمریکا از میانمار به کامبوج رفته و قرار است با هون سن نخست وزیر این کشور دیدار کند. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما در این دیدار درباره نقض حقوق بشر با مقام‌های کامبوج صحبت خواهد کرد. شورشان چپگرای کولومبیا موسوم به فارک در آغاز دور دیگری از مذاکرات با دولت دو ماه آتش‌بس اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دور جدید مذاکرات در هاوانا پایتخت کوبا انجام می شود. درگیری شورشان با حکومت مرکزی کولومبیا حدود 50 سال است که ادامه دارد و این چهارمین بار در 20 سال گذشته است که مذاکره با دولت مرکزی برای برقراری صلح انجام می شود.
آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارشایی که قراره در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. روز ششم درگیری نظامی اسرائیل و فلسطینیان نوار غزه نه تنها خبری از آتش بس نیست، بلکه روند افزایش تعداد کشته ها هم روندی است سعودی. قدرت های غربی که راضی نیستند.
ما می‌خواهیم که گفتگوها برای آتش‌بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی به نتیجه برسد.
و میان به گفته تحلیلگران دو طرف علاقه‌ای هم به ادامه درگیری ندارد.
دو طرف اسرائیل و حماس مایلند این رویاری یا جنگ اصلا ادامه نداره.
پس مشکل کجاست؟ چرا خبری از آتش بس نیست؟ خواهیم شنید. همچنین از سفر تاریخی باراک اوباما به جنوب آسیا خواهیم گفت و دیدار او با آنگ سان سوچی. انتشار خبری نگران کننده برای هواداران میر حسین موسوی از رهبران ناراضیان در ایران.
امروز صبح آقای مهندس موسوی جهت انجام برخی از آزمایشات پزشکی به بیمارستان قلب منتقل شدند.
اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی برای من از آخرین وضعیت این سیاستمدار خواهد گفت. و انتشار گزارش تحلیلی وزارت اطلاعات درباره نشست‌های مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا. همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ششمین روز درگیری‌ها میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی همراه بوده با شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه و نیز افزایش دور از انتظار شمار کشته شدگان در نوار غزه. همزمان تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش بس میان دو طرف نیز شدت گرفته است. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
در حالی که همه منتظر بودند خبرهایی از قطعی شدن آتش بس بشنوند، خالد مشعل رهبر حماس که اینک در قاهره است گفت که ما درخواستی برای آتش بس نداده ایم و نرمش هم نشان نخواهیم داد. خالد مشعل در عوض گفت اسرائیل پیشنهاد آتش بس داده است، سخنی که بلا فاصله با تکذیب اسرائیل روبرو شد. یک مقام دولتی اسرائیل که خبرگزاری رویترز نامی از او نبرده میگوید این ادعا نوعی دلیل آوردن است برای اینکه گفته شود اسرائیل آغازگر درگیری بوده. یک روز پیشتر مقام‌های حماس با خوشبینی به خبرگزاری فرانسه گفته بودند ظرف یکی دو روز آینده خبرهایی از توافق بر سر آتش بس به گوش خواهد رسید. محجوب از زبیری، استاد دانشگاه قطر و تحلیلگر مسائل جهان عرب به ما میگوید
دو طرف اسرائیل و حماس مایلند این رویاری یا جنگ اصلا ادامه نده. تأکید شده اسرائیل درخواست حماس رو دریافت کرد توسط دولت مصر، ظاهرا هنوز تضمینی داده نشده، اما من معتقدم تا یک دو روز حتما تصمیم جدی خواهد گرفت.
صرف نظر از گفته های دو طرف درگیری، تلاش های بین المللی برای آتش بس روز دوشنبه وارد مراحل جدی تری شد. جدای از تلاش های محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای برقراری تماس با هر دو طرف ماجرا، نمایندگان کنگره آمریکا از مصر و ترکیه خواستند نقش کلیدی برای میانجیگری بر عهده بگیرند. وزیران دفاع و خارجه اتحادیه اروپا نیز برای بررسی اوضاع در بروکسل گرد آمدند. کاترین اشتون رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست وزیران به خبرنگاران گفت
بسیار نگرانم از اینکه کسانی جانشان را از دست می دهند، اما من مدت هاست که می گویم نیاز داریم راه حل دراز مدتی برای مسئله غزه پیدا کنیم. من سه بار از غزه دیدن کردم. ما به دنبال راهی برای جلوگیری از این گونه خشونت‌ها و حمله‌های راکتی هستیم که تا کنون دیده ایم. همینطور تأمین امنیت و صلح برای مردم منطقه.
ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا هم که به بروکسل رفته بود در نشستی خبری از هر دو طرف درگیری خواست که مسئولیت بپذیرند.
ما می‌خواهیم که گفتگوها برای آتش بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی به نتیجه برسد. من روز یکشنبه با وزیر خارجه مصر گفتگو کردم. مصر تلاش بسیاری می‌کند در همان جهتی که مورد توجه و پشتیبانی ما هم هست. بله، البته بخشی از آتش بس این است که حمله های راکتی علیه اسرائیل پایان یابد، اما هر طرف مسئولیتی دارد. اسرائیل هم مسئول است که از وارد آمدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری و مقررات بین المللی حقوق بشر را مراعات کند.
اما تحول دیگر در روز دوشنبه شدت گرفتن حملات اسرائیل به نوار غزه بود. اسرائیل ده‌ها منطقه در نوار غزه را که مظنون است این مراکز پایگاه‌های ستیزه‌جویان فلسطینی هستند بمباران کرد. نتیجه شدت گرفتن حملات افزایش شمار کشتگان در نوار غزه بود، در حالی که در پنج روز نخست درگیری‌ها یعنی از چهارشنبه هفته پیش تا ظهر روز یکشنبه شمار کشته‌ها در نوار غزه به اندکی بیش از 50 تن می‌رسید، شمار کشته‌ها در بعد از ظهر روز دوشنبه به نزدیکی 100 کشته رسید. در شش روزی که از آغاز درگیری‌های تازه میان دو طرف می‌گذرد، بیش از 720 تن نیز در نوار غزه زخمی شدند. به گفته مقام‌های اسرائیلی از آغاز درگیری‌ها تا کنون 3 اسرائیلی نیز کشته شدند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو درباره درگیری اسرائیل با شبه نظامیان در نوار غزه با هم شنیدیم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در واپسین ایستگاه از سفر خود به 3 کشور آسیای جنوب شرقی از کامبوج دیدار می‌کند. باراک اوباما پیشتر در چارچوب سفر خود به جنوب شرقی آسیا از تایلند و میانمار یا برمه دیدار کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سفر تاریخی خود به میانمار با آنگ سان سوچی رهبر مخالفان در این کشور دیدار کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
باراک اوباما روز دوشنبه با آنگ سان سوکی در خانه وی در رانگون دیدار کرد. خانه‌ای که سوکی در آن نزدیک به 15 سال تحت بازداشت خانگی به سر برد. به گزارش خبرگزاری‌ها، اوباما در دیدار با سوکی وی را نماد آزادی‌خواهی و دموکراسی خواند. دیدار 6 ساعته اوباما از میانمار یا برمه نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایالات متحده به آن کشور به شمار می‌رود. اوباما در دیدار با سوکی به وی گفت که واشنگتن قویاً از حرکت اصلاح برمه حمایت می‌کند.
هدف ما حفظ حرکت دموکراتیزه کردن است و این شامل ساختن نهادهای معتبر دولتی، برقراری حاکمیت قانون، پایان بخشیدن به درگیری‌های قومی است و تضمین اینکه مردم این کشور به آموزش، بهداشت و فرصت اقتصادی بیشتر دسترسی دارند.
رهبران میانمار، برمه سابق، به منظور بهبود بخشیدن به کارنامه ضعیف حقوق بشر در آن کشور که ظرف چند دهه حکومت نظامیان حاصل شده، اصلاحات فراگیری ارائه کردند. آنگ سان سوکی در سال 2010 میلادی آزاد شد و از آن پس دارای یک کرسی نمایندگی در پارلمان شده و حکومت نظامیان راه را برای یک دولت غیر نظامی سوری باز کرده است. دیدار اوباما از میانمار مصادف شد با آزادی دست کم 50 زندانی سیاسی از زندانها در سراسر آن کشور. برای بیشتر مردم در میانمار، دیدار اوباما نشانگر آغاز دوره جدید بازگشایی برای کشور بود. ده‌ها هزار تن از مردم با سر دادن شعار آزادی در خیابان‌های رانگون صف بستند تا به رئیس جمهوری آمریکا خوش آمد بگویند. برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر هرچند می‌گویند دولت برمه که هنوز حدود 200 زندانی سیاسی را در حبس دارد و تلاش می‌نماید خشونت‌های قومی را مهار کند، کار کافی نکرده است که دیدار اوباما از آن کشور را به دنبال داشته باشد. آنگ سان سوکی خودش در این مورد هشداری داد.
دشوارترین وقت در هر گونه انتقالی هنگامی است که فکر می‌کنیم موفقیت پیش چشم است. آن وقت باید بسیار مراقب باشیم که فریب سراب موفقیت را نخوریم و به سوی موفقیت واقعی برای مردممان و برای دوستی میان دو کشورمان کار کنیم.
پیشتر در روز دوشنبه اوباما با ثین سین رئیس جمهوری میانمار که بسی از روند انتقالی کشورش به دموکراسی را هماهنگ کرده است دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا دیدارش از میانمار را با یک سخنرانی تلویزیونی در یک دانشگاه رانگون به پایان برد. وی طی این سخنرانی دستی از دوستی و حمایت ماندگار ایالات متحده را ارائه کرد. با این وجود اوباما همچنین بسیاری از کاستی‌های دموکراتیک برمه را تایید کرد و هشدار داد که دولت غیر نظامی جدید آن کشور باید دموکراسی را پرورش دهد یا شاهد از دست رفتن حمایت ایالات متحده گردد. دیدار اوباما از میانمار یا برمه بخشی از سفر 4 روزه رئیس جمهوری آمریکا به جنوب شرقی آسیا بود که در بانکوک پایتخت تایلند آغاز گشت و سه‌شنبه در کامبوج پایان می‌یابد. اوباما در پنومپن پایتخت کامبوج در نشست سالانه کشورهای شرق آسیا حضور خواهد یافت و انتظار می‌رود در دیدار با هون سن نخست وزیر دیرین کامبوج نگرانی‌ها درباره کارنامه حقوق بشر در آن کشور را مطرح کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که فرزندان میرحسین موسوی تهدید شدند که هر گونه خبررسانی درباره پدر و مادرشان با قطع ارتباط کامل آنها با آقای موسوی و خانم رهنورد پاسخ داده می شود. این در حالی است که فرزندان آقای موسوی نسبت به وضعیت جسمی پدر و مادرشان ابراز نگرانی می کنند و گفتند که میرحسین موسوی روز دوشنبه برای انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستان برده شده است. فرید ناصمی در این باره با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی گفتگو کرده و ابتدا از او درباره وضعیت سلامت آقای موسوی پرسیده است. اردشیر امیر ارجمند:
امروز صبح آقای مهندس موسوی جهت انجام برخی از آزمایشات پزشکی به بیمارستان قلب منتقل شدن و بعد از چند ساعت هم به زندان خانگی دوباره منتقل شد. به هر حال آقای مهندس موسوی در وضعیت جسمانی قرار دارن که لازم هست پزشک مورد اعتماد به صورت مستمر ایشون تحت نظر قرار بده و متاسفانه پروتکل پزشکی در مورد ایشون رعایت نمیشه و از اون طرف هم به خانواده فشار بسیار زیادی وارد میشه تا از دادن اخبار سنکاف بکنن و جلوگیری بشه و خبری درز نشه.
آقای امیر ارجمند، به هر حال آقای موسوی و خانم رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی هستن. چرا الان خانوادهشون تهدید میشن؟
اینی که چرا این کار انجام میشه به نظر من میرسه که کاملا روشن و واضح هست. آقایون فکر میکنن هر باری که سخن از آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی بشه، خلاصه مردم از خود خواهند پرسید که چه اتفاقی افتاده، از خودشون خواهند پرسید که خلاصه انتخاباتی بود و در اون اینها ادعایی رو کردن، صحبتایی رو کردن در مورد آینده کشور، در مورد کشاورزان، در مورد روستاییان، در مورد کارگران که وضعیت اقتصادی کشور به این ترتیب خواهد شد، در رابطه با تحریم‌های سازمان ملل متحد، اثرات اون، پرونده هسته‌ای، در رابطه با و معیشت مردم، در رابطه با آینده کشور پیش‌بینی‌هایی کردن که همه این پیش‌بینی‌ها درست درآمده. هر وقت که از آقای موسوی و کروبی صحبت بشه، خلاصه به صورت ناخودآگاه اینها به ذهن مردم متبادر میشه. اگر که صحبت از آقای موسوی و کروبی میشه، به هر حال همه این سوالا دوباره مطرح میشه، همه ذهنیت‌ها برگردونده میشه و اون چیزی که اینها رو نگران می‌کنه این است و به خاطر این هستش که نمی‌خوان صحبت از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد صورت بگیره. به هر حال ما در یک وضعیتی قرار داریم که خواستار این هستیم که بعد از 4 سالی که از انتخابات گذشته و در آستانه انتخابات جدید هستیم و 2 نفر رو و 3 نفر رو مدت 2 سال هستش که بی‌جهت زندانی کردن، خلاصه اگر دلایل مدارکی دارن باید محاکمه‌شون کنن. اگر اینها دروغ گفتن، دزدی کردن، خیانت کردن، 4 سال وقت داشتیم، مدارک جمع کردیم، محاکمه‌شون کنیم و اگر نیست آزاد کنیم. این که آقایون فکر میکنن میرن با آمریکا مذاکره میکنن و این پنهان باقی میمونه، خب نمیمونه، خبرش منتشر میشه. ما در یه دنیای قرار داریم که اخبار پنهان باقی نمیمونه. حالا چطور انتظار دارن که خبری در مورد آقای موسوی و خانم رهنورد مثلا پنهان بمونه و اگر گفته میشه بعدن خانواده در تحت فشار قرار بدن؟
آقای امیر ارجمند، خانواده آقای موسوی به چی تهدید شدند؟ به اونا گفته شده در مورد وضعیت آقای موسوی و خانم رهنورد اطلاع رسانی نکنن، در غیر این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
انواع و اقسام فشار به تک تک اعضای خانواده وارد میکنن در رابطه با مسائل شغلی، مسائل خانوادگی، قطع ارتباطات و خب به هر حال الان برای خانواده مسئله بسیار مهم این هستش که از وضعیت آقای موسوی و خانم رهنورد اطلاع داشته باشن و انواع و اقسام تهدیدها تا به حال نسبت اینها صورت گرفته.
به طور کلی الان وضعیت جسمی آقای موسوی چطوره؟ چون 2 ماه پیش هم عمل آنژیوگرافی داشتن، شما هم گفتید که روز دوشنبه به بیمارستان منتقل شدن و بعد به منزل برگردونده شدن. خبر موثقی هست که وضعیت جسمی آقای موسوی و همینطور خانم رهنورد چطوره؟
نظر روحی هر جفتشون بسیار خوب هستن. خانم رهنورد به هر حال دچار لرزش صورت و دست هستن که این مسئله اصلا قبلا وجود نداشت. آقای مهندس موسوی در سلامت کامل بودن وقتی وارد زندان شدن و الان مشکلات قلبی دارن. نه محیط ایشون آرام هست و نه مراقبت پزشکی بر اساس پروتکل های لازم صورت میگیره، لذا خبررسانی در این زمینه در حد بسیار بسیار پایین هست و ما امیدواریم که قوه قضاییه به مسئله توجه کافی داشته باشه و هر چه زودتر بولتن مستمر سلامتی آقای منصور منتشر بشه. به هر حال در کشوری که هیچ کسی مسئولیت قانونی اعمالی رو که باید انجام داره به عهده نمیگیره، این مسئله بسیار حائز اهمیتی هستش که هر چه زودتر پرونده قضایی آقای منصور و خانم رهنمد و آقای کروبی روشن بشه. و باز هم تاکید کنیم جا اینها رو باید فوری آزاد بکنید، جای اینکه محاکمه عادلانه انجام بدید، محاکمه عادلانه و علنی، تا همه بفهمن که اینها به چی متهم هستن و اونها هم چه حرفایی برای زدن دارن.
توضیحات اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی رو در مصاحبه با همکارم فرین عاصمی با هم شنیدیم. وبسایت رسمی وزارت اطلاعات ایران تحلیلی منتشر کرده با عنوان تلاش سازمان جاسوسی آمریکا برای اتحاد شکست خورده عناصر ضد انقلاب خارج نشین، که در آن برگزاری برخی کنفرانس ها از سوی نیروهای اپوزیسیون خارج کشور تلاشی برای آلترناتیو سازی و براندازی نظام عنوان شده است. این گزارش با ذکر نام از کنفرانس استکهلم و نیز کنفرانسی که اخیراً در واشنگتن برگزار شد به نام گذار به دموکراسی، نوشته است که کنفرانس واشنگتن یکی از برنامه‌های میز ایران سازمان CIA بوده که هدف از آن گرد هم آوردن طیف‌ها و گروه‌های مختلف برانداز و فرقه‌های استعمار ساخته و ایجاد همگرایی عملیاتی میان آنهاست. این جملاتی که گفتم بخشی از اون گزارش تحلیلی وزارت اطلاعات است. کنفرانس استکهلم به عنوان اتحاد برای دموکراسی در ایران که بعد از آن هم در کنفرانس‌هایی با همین عنوان در بروکسل و در روزهای اخیر در پراگ برگزار شد، کنفرانسی بود با حضور نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی. شیرین فامیلی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در گزارشی تحلیلی با اشاره به چند کنفرانس نیروهای مخالف نظام از جمله کنفرانس استکهلم تحت عنوان اتحاد برای دموکراسی در ایران و کنفرانس واشنگتن تحت عنوان گذر به دموکراسی نوشته است با وجود اختلافات فاحش به نظر می‌رسد به هیچ وجه اتحادی ولو به صورت ظاهری بین اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران شکل نخواهد گرفت. مهران براتی تحلیلگر سیاسی و از سخنرانان سومین کنفرانس اتحاد برای دموکراسی در ایران در پراگ در این باره به رادیو فردا میگوید:
گزارش وزارت اطلاعات که یک گزارش بسیار سطحی است، در حقیقت همه کوشش های نیروهای آزادی خواه رو ادامه به قول اونها فتنه 88 ادامه خرداد 88 میبینند و برای خرداد 88 و جنبش سبز هم همین کیفیت رو قائلن که سرکوب شده است و هیچ نوع امکان اتحاد و اتفاقی میان ملت ایران و نیروهای جنبش سبز وجود نداره. همین کیفیت رو هم برای اپوزیسیونی که در خارج هست قائلن. برابر این نشان از این داره که اونها از واقع بینی بسیار دورن. وضع انفجاری کشوری که خودشون ایجاد کردن و عکس العمل هایی که به وجود خواهد آمد نمیخوان این رو ببینن. تنها به خودشون دلخوشی میدن که در داخل و خارج هیچ نوع نیروی وجود نداره که مزاحم ما بشه. این پیام اونهاست که برای یک نهاد اطلاعاتی بسیار دور از واقعیت.
سومین کنفرانس اتحاد برای دموکراسی در ایران در روزهای شنبه 27 و یک شنبه 28 آبان ماه در شهر پراگ برگزار شد. در این کنفرانس میزگردهایی با شرکت کارشناسان و تحلیلگران پیرامون مسائل سیاسی اقتصادی، مسائل زنان و مسائل قومی ملی برگزار شد. فریدون احمدی فعال سیاسی و از برگزار کنندگان کنفرانس پراگ درباره اهداف این کنفرانس میگوید:
این کنفرانس سه هدف را دنبال میکنه. یکی گفتگوی ملی در مورد مهمترین مسائلی که جامعه ما داره، مسائل حاد اون. مسئله دوم ایجاد توافق هست روی مهمترین اشکال گذار به دموکراسی در ایران، گذار از جمهوری اسلامی و مسائلی که ایجاد کرده، که روی مسئله انتخابات آزاد توافق شده، تفاهم عمومی ایجاد شده و برای استقرار یک دولتی مبتنی و جدای دین از دولت و منشور جهانی حقوق بشر. موضوع سوم هدفش همگرایی نیروهای اپوزیسیون هست، هم در داخل کشور و هم در خارج کشور. و توی این زمینه هم موفقیت‌های جدی داشتیم که گرایش‌های مختلف سیاسی رو که تاکنون نمی‌تونستن در کنار هم بشینن هم نزدیک کنیم و فرهنگ گفتگو و توافق و تفاهم رو گسترش بدیم.
از فریدون احمدی پرسیدم منظور از گذر از جمهوری اسلامی چیست، چون پیش از این برخی از منتقدان این کنفرانس آن را تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی نامیدند.
تکای ما استراتژی سیاسی اینجا هم اینه که انتخابات آزاد گفتمانش رو غالب کنه در فضای سیاسی ایران و بر مبنای صندوق رأی که داور نهایی صندوق رأی هست بر اساس موازین جهانی معیارهای جهانی تصویب شده به عنوان انتخابات آزاد بتونیم استقرار دموکراسی در کشور رو این هدف رو پیش ببریم. نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ خب ارزیابی ما یعنی گذر از یک نظامی که قانون اساسیش مبتنی است بر تبعیض، بر ولایت فقیه، بر سقارت ملت، قدرت رو به مردم محول بکنه. حالا نتیجه‌اش اینه که چنین نظامی ادامه نتونه بده، خب اون دیگه بحث دیگه است.
اما در مورد محتوای بحث‌هایی که در کنفرانس پراگ مطرح شد، نظر مهران براتی تحلیلگر سیاسی را که در میزگرد مسائل قومی ملی سخنرانی داشت پرسیدم.
کنفرانس پراگ در حقیقت بیشتر یک کیفیت کنفرانس علمی داشت در زمینه‌های گوناگون و به نظر می‌رسید که شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدن اگر گفتگوها عمیق نشن، به همه جوانب مشکلات موجود پاسخ ندن، در نتیجه نزدیکی دیدگاه‌های نیروهای اپوزیسیون به هم هم ممکن نخواهد بود. به نظر میرسه اعضای اپوزیسیون زیاد عجله در این ندارن که یک نوع اتحادی رو سرهم بندی بکنن، بلکه فکرشون این است که اتحاد اصولی باشه یا همراهی و همسویی اپوزیسیون یک همسویی اصولی باشه و مسئله اشکال سازماندهی یه نیروی اپوزیسیون متحد هنوز مورد بحث نیست.
کنفرانس اتحاد برای دموکراسی در ایران در پراگ در پایان نشست خود قطعنامه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن نوشته است: باید بکوشیم که سرنوشت ما نه در میدان‌های جنگ و کشتار که بر سر میز مذاکره و صندوق‌های رأی تأمین شود.
گزارش همکارم شیرین فامیلی شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ نسخه تازه و شماره تازه‌ای از برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 و در پی تشدید فشارها بر دراویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی و وکلای آنها در فلکه گل سرخ شهر شیراز بازداشت شد. به گزارش وبسایت‌های خبری، بازداشت خیابانی این وکیل دادگستری بدون ارائه حکم قانونی و قضایی صورت گرفت و خودروی او توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها ضبط شد. سه روز نخست بازداشت این وکیل دادگستری در اداره اطلاعات شهر شیراز موسوم به پلاک 100 گذشت تا اینکه او را به بند امنیتی زندان اوین در تهران منتقل کردند. امید بهروزی تا زمان نخستین ملاقات با خانواده خود 50 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی زندان اوین و تحت بازجویی گذراند. آقای بهروزی پیش از بازداشت شهریور ماه سال 90 در جریان تخریب حسینیه شریعت قم وکالت دراویش گنابادی نعمت‌اللهی را بر عهده داشت که پس از آن پروانه وکالت این وکیل دادگستری توسط قوه قضاییه لغو و باطل شد. وبسایت‌های خبری در دوران نگهداری آقای بهروزی در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین از سرمازدگی شدید این وکیل دادگستری و وخامت حال جسمی اش خبر داده بودند. با وجود آنکه امید بهروزی همراه با دیگر وکلای دراویش گنابادی از جمله فرشید یداللهی، امیر اسلامی و مصطفی دانشجو تا آبان ماه سال 91 بیش از 15 ما را در بازداشت و زندان اوین گذرانده‌اند، اما همچنان برگزاری دادگاه رسیدگی اتهامات خود را انتظار می‌کشند. به گفته فرهاد نوری، مسئول وبسایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، برگزاری دادگاه وکلای دراویش گنابادی به دلایل مختلفی از جمله در دسترس نبودن پرونده آنها برای مطالعه به تعویق افتاده است و این افراد همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. در میانه آبان ماه سال 91 جمعی از دراویش گنابادی با نوشتن نامه‌ای خطاب به آقای مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با شرح فعالیت‌های وکلای خود از جمله آقای بهروزی در راستای تلاش آنها برای احقاق حقوق قانونی دراویش گل‌آبادی از رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری خواسته بودند تا این کانون به سرعت به سرنوشت این وکلای زندانی رسیدگی کند. با این همه همچنان امید بهروزی و دیگر وکلای دراویش گل‌آبادی بلا تکلیف در زندان اوین به سر می‌برند.
با ملاقات آرش حسنی‌ها به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. بدرود.